حرکت بکنه.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام بر شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از همراهی شما. ایران اسلامی امروز در عید بزرگ امامت و ولایت یک پارچه جشن و سرور بود. به همین مناسبت محبان امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام با برپایی آیین‌های جشن و سرور، عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام ابراز داشتند. به مناسبت عید سعید قدیر، کاروان شادی در شهرهای مختلف کشور به راه افتاد و مبلغان دینی به بازخوانی خطبه قدیر خم پرداختند. همزمان با عید سعید قدیر خم، تعدادی از طلاب حوزه علمیه قم به دست مراجع اعزام تقلید به لباس روحانیت ملبس شدند. مردم ولایت مدار ایران اسلامی امروز بر اساس یک سنت دیرینه به دیدار سادات رفتند و این روز بزرگ را به آنان تبریک گفتند. عصر امروز نیز مراسم پیاده روی قشرهای مختلف مردم به مناسبت عید قدیر خم از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا مسجد مقدس جمکران برگزار شد. حدود 70,000 هنرمند هم امروز در 130 نقطه کشور واقعه قدیر را بازسازی کردند.
بازسازی واقعی قدیر، واقعی مهم در تاریخ اسلام که رسالت پیامبر اکرم صلوات الله علیه را تکمیل کرد.
ای مردم، بر تمامی شما واجب است مطاعت از علی، چرا که خداوند او را امامی قرار داده که اطاعتش واجب است.
شما چه نقشی ایفا میکنید؟
در سربازان سپاه حضرت رسول اکرم و همراهان امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
در بخش برنامه امروز اجرای گروه موزیک هستیم.
یکی دو بار تمرین میدانی داشتیم، بعد نرشنا رو هماهنگ میکردیم. خب کارهای جانبی کارم انجام میشد.
قشه مختلف مردم هم که برای تماشای این بازسازی گرد هم اومده بودند، بازسازی واقعه قدیر رو اقدامی جالب و مؤثر در راستای تبیین اهمیت واقعه قدیر میدونستن.
تو این مکان، تو این جو باشه یکم طبیعی‌تر و باعث میشه درک بهتری داشته باشیم نسبت به واقعه و واقعه رو بهتر بشناسیم. بازسازی واقعه قدیر از سال 89 برای اولین بار در کشور در استان قم برگزار شد و از سال 89 تا کنون بیش از 1300 نقطه در سراسر کشور شاهد بازسازی این واقعه بودند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسن نظری را به ریاست مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر اساس مذهب اهل بیت علیهم السلام منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسن نظری دام اعزازه، در گذشت ریاست فقید دائرة المعارف فقه اسلامی بر اساس مذهب اهل بیت علیهم السلام، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حائری زایعی است که با تفضلات الهی امیدواریم جبران گردد و این جریان عظیم علمی به افاضات و برکات خود ادامه دهد. بدین منظور جناب عالی را که به حمد الله از نصاب علمی مطلوب و شایستگی اخلاقی و مدیریتی برخوردارید به ریاست این مؤسسه مبارک منصوب می کنم. انتظار می رود که با استفاده از همکاری فضلای برجسته و محقق که به حمد الله شایستگی خود را در آن مؤسسه اثبات کردند، به تداوم برکات این شجره طیبه اهتمام ورزید و با رعایت انضباط در مقررات گوناگون سلامت و نزاهت آن مرکز علمی را تأمین نمایید. توفیق جناب عالی و همکارانتان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 29 مرداد 1398. همزمان با عید قدیر 280 نفر از زندانیان نیازمند با کمک سازمان اوقاف و امور خیریه و مشارکت خیرین به کانون خانواده بازگشتند. رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف گفت در قالب طرح کمک به آزادی زندانیان نیازمند، زندانیانی که مرتکب جرائم غیر عمد مالی شده و سال 1390 در زندان به سر میبرند، آزاد شدند و به کانون خانواده های خود بازگشتند.
سازمان اوقاف امور خیریه در راستای حمایت هدفمند از خانواده های نیازمند با رعایت کرامت انسانی، با هدف دستگیری و کمک به زندانیان نیازمندی که به خاطر محکومیت مالی از سال 1390 که حدود مبلغ محکومیتشون هم زیر 50 میلیون تومان هستن و جزء افرادی هستن که جرایم غیر عمد هستن، به خاطر اینکه بتونیم در روز عید قدیر شادی و نشاط و سرور به خانواده های خودشون برسونیم و همچنین بتونیم سرپرستی خانواده ها رو به آغوش گرم خانواده برگردانیم، بر همین اساس برنامه‌ریزی کردیم با سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. اولویت بندی انجام شد که از هم نیات واقفین، هم با کمک متولیان و خیرین عزیزمون، زندانیانی که محکومیت مالی دارن و جرایمشون جرایم غیر عمد هستش، آزاد شد.
6 میلیون نفر از جمعیت ایران را سادات تشکیل می دهند. آقای ابو ترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، در این باره گفت
ما در کشور بیش از 3,139,000 سادات مرد و 2,700,000 نفر از طبقه سادات زنان هستند که در کشور در سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده و در مجموع در کشور قریب به 6 میلیون نفر سادات داریم ما که از طبقه هم سید و بعضی از استانها هم کلمه میر به نام اول نامشون اضافه شده که در بعضی از استانها میر هم از سادات محسوب میشن که این مجموعه جمعیت سادات در کشور است.
معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد از برگزاری 17 اجلاس روز جهانی مساجد در تهران خبر داد. حجت الاسلام زاکر در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت این اجلاس فردا با حضور 1500 نفر از ائمه جماعت استان تهران برگزار خواهد شد و از اولویت‌های این اجلاس دفاع از قدس و فلسطین خواهد بود.
30 مرداد مصادف با روز آتش کشیدن مسجد الاقصی که فردا روز چهارشنبه 3 مرداد 1398 روز جهانی مسجد توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار خواهد شد و این 17 اجلاس است. این مراسم با حضور بیش از 1500 نفر از ائمه محترم جماعت استان تهران برگزار خواهد شد. جمعی از طلاب جامعه المصطفی العالمیه در این مراسم حضور دارند. برخی از مقامات کشوری و لشکری در این برنامه تشریف دارند و در این برنامه همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودند باید روز جهانی مسجد به عنوان روز مقاومت و با رویکرد حمایت از مقاومت فلسطین و مسجد الاقصی باید بهش پرداخته بشه، انشالله به عنوان یک روز نمادین و به عنوان یک مراسم نمادین در حمایت از قدس و مسجد الاقصی و جنبش فلسطین انشالله برگزار خواهد شد.
همچنان خبرهای ساعت 21 رادیو معارف را میشنوید. استاندار کرمانشاه بر بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها برای خدمات رسانی به زائران اربعین تأکید کرد. آقای بازوند گفت در دهه اول شهریور مرز خسروی در مراسمی با حضور وزیر کشور بازگشایی خواهد شد و زائران از اول محرم می‌توانند از مرز خسروی عازم عراق شوند. فرماندار مهران از آمادگی زیرساخت‌های این شهر برای تردد زائران اربعین حسینی خبر داد. آقای قاسمی گفت گام‌های مؤثری در زمینه زیرساخت‌های اربعین برداشته شده و امکانات و زیرساخت‌های استان در اربعین امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است. و افزود با توجه به حذف روادید و پیشبینی افزایش تعداد زائران، اتمام زیرساخت‌های اربعین در این شهر سرعت گرفته است. فردا چهارشنبه 30 مرداد سال 1398 هجری شمسی است برابر با 19 ذی‌حجه سال 1440 هجری قمری و 21 آگوست سال 2019 میلادی. هنگام نیم شب شرقی امشب افق قم 26 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا ساعت 5:02 و هنگام طول آفتاب به افق قم فردا ساعت 6:31 خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
خب تشکر میکنم به صورت ویژه از همکاران خوبم در گروه خبر که خبرهای ساعت 21 رو تقدیم شما عزیزان کردند و از شما هم ممنونم به دلیل همراهیتون. 21:10 رو اعلام میکنم خدمتون و با اعلام ساعت دعوت میکنم همراه بشید با برنامه نگارستان و شرح زندگانی مرحوم آیت الله محقق کرکی رو به مدت حدود 18 بشنوید.
دانشو علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید، پی دانشو علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایران، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خالق مهربان و سلام به شما شنوندگان برنامه نگارستان. مرحوم محقق کرکی، معروف به محقق ثانی، یکی از بزرگترین متفکران جهان تشیع در قرن نهم و دهم هجری است. وی از معدود علمایی است که افزون بر داشتن نبوغ علمی فراوان و حضور مؤثر در عرصه فقه و اجتهاد، تأثیری انکارناپذیر در عرصه سیاست در عصر صفویه داشته است. وی به دعوت شاه طهماسب به صفوی به ایران آمد و عهده‌دار مقام شیخ الاسلامی شد. خدمات و اصلاحات مرحوم محقق ثانی در جامعه شیعی دوره صفویه بسیار حائز اهمیت است. از جمله آنها میتوان به اصلاح روش صوفیانی صفویان، مبارزه با خرافه پردازی و قصه سرایان، اقامه نماز جمعه در مناطق مختلف جامعه شیعی ایران اشاره کرد. در ایام درگذشته این عالم فرزانه دقایق به شرح زندگی او می پردازید.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
علی ابن عبدالعالی، معروف به محقق کرکی یا محقق ثانی، یکی از دانشمندان نامی و ممتاز و از مجتهدان و مفاخر والا مقام شیعه به شمار می رود. وی در سال 865 یا 870 هجری در خانواده‌ای با ایمان در روستای کرک نوح از شهرهای منطقه بقاع لبنان متولد شد. وی در همان شهر علوم مقدماتی را نزد دانشمندان آن دیار آموخت. سپس به کشور مصر رفت و از دانشمندان آن دیار هم بهره‌های فراوانی برد و آنگاه به نجف اشرف عزیمت کرد و در همانجا رحله اقامت افکند. درگیری حکومت عثمانی با صفویه باعث شد که عثمانیان بر شیعیان سختگیری کنند. این فشار و سختگیری موجب هجرت علما و بزرگان مناطق عرب به ایران شد. محقق کرکی نیز یکی از دانشمندانی بود که در دهه دوم قرن دوم هجری به احتمال فراوان به دعوت شاه اسماعیل به ایران آمد. حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد.
در خلال سالهای حیات محقق، مورخین دو سفر این بزرگ رو به ایران گزارش کردند که یکی در سالهای 916 تا 919 هجری قمری و در زمان شاه اسماعیل صفوی است و دیگری در سال 936 هجری و در زمان شاه طهماسب به صفوی گزارش شده. حکایت جالبی رو محقق ارجمند جناب آقای جعفریان در کتاب نقش خاندان کرکی در تأسیس و تداوم دولت صفوی از سفر اول جناب محقق به ایران نقل می کنند که این حکایت بیانگر روحیه عقل‌گرایی و دوری از احساسات و تعصبات قومی و مذهبی در ایشونه. نقل می کنند که وقتی شاه اسماعیل در هرات مستقر شد، دستور داد علمای شیعه و اهل سنت در حضور او مباحثه کنند تا حقانیت مذهب جعفری بر همگان روشن شود. در این مباحثات نوه ملا سعد تفتازانی صاحب کتاب متول که شیخ الاسلام سنی ها و دارای نفوذ در جامعه اهل سنت بود هم حضور داشت و به جهت تعصب و شدتی که داشت برخوردش با علمای شیعه خوب نبود و چه بسا اهانت و بیادبی به مقدسات و بزرگان شیعه می کرد. شاه اسماعیل روی حمیت و عرقی که داشت این وضعیت رو نتوانست تحمل کنه و دستور داد که این نوه جناب تفتازانی رو به قتل برسانند. بعد از قتل این شیخ الاسلام و بزرگ اهل سنت بود که محقق کرکی وارد هرات شد و از این قضیه اطلاع پیدا کرد و بسیار بر این قضیه تأسف خورد. عبارت بسیار جالبی دارد. خطاب به شاه اسماعیل اینطور فرمود که اگر او را نکشته بودید و او در قید حیات بود، من به براهین عقلی و نقلی او را ساکت می ساختم و مجاب می نبودم و به برکت آن اکثر مردم خراسان و ماوراء النهر به مذهب حقی اثناعشریه اذعان می نمودند. این حکایت از دغدغه این محقق ارجمند و این انسان بزرگ برای اعتلاء حق بدور از تعصب و گرایشات مذهبی دارد.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
پس از بازگشت محقق ثانی به ایران، شاه طهماسب مقام شیخ الاسلامی را که بالاترین مقام دینی بود به وی اعطا کرد و دست او را در امور مملکت باز گذاشت. محقق ثانی نیز از این فرصت استثنایی برای اصلاح برخی انحرافات دربار و نیز ترویج مکتب تشیع و تثبیت مبانی آن در قلمرو حکومت صفوی نهایت بهره را برد. محقق ثانی از برترین صاحبان فضل و بزرگترین فقهای شیعی است که از عنفوان جوانی به کسب علم و دانش پرداخت و آنچنان پژوهشگرانه به بررسی و تحقیق در لابلای متون فقهی پرداخت که او را محقق ثانی نامیدند. یعنی پس از محقق حلی رحمت الله علیه و یکی از برجسته ترین پژوهشگران فقه آل محمد به شمار می آید. مرحوم محقق احاطه کاملی بر علوم دینی و اصول فقه داشت، به طوری که تمام علما و فقهای شیعه هم عصرش به برتری وی بر خود اذعان داشتند. محقق ثانی مهارت عجیبی در فقه استدلالی داشت. تصانیف وی در این باره مورد توجه خاص فقیهان بعدی قرار گرفت. شهرت علمی محقق به قدری زبان زده عام و خاص شد که پادشاه ایران از وی خواست تا به ایران آید و در سمت شیخ الاسلامی کشور ایران اختیاراتی را بر عهده گیرد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
علی ابن عبدالعالی در وادی وارستگی و خودسازی نیز سرآمد دیگران بود. وی زندگی زاهدانی را اختیار کرد و تقید عمیقی به انجام دادن احکام الهی داشت. برخی از دانشمندان نامآور شیعه راجع به مقام علمی محقق ثانی توصیفاتی دارند که شخصیت این عالم بزرگوار را بهتر و بیشتر نمایان می سازد. شهید ثانی در یکی از عبارات خود محقق ثانی را با القابی همچون امام، محقق، منقح، نادری زمان و در گرانبهای روزگار می ستاید و از او تمجید می کند. شخصیت شیخ بزرگوار علی ابن عبدالعالی عاملی کرکی از لحاظ وساقت و علم و فضل و جلالت قدر و عظمت شأن و کثرت تحقیق مشهورتر از آن است که ذکر شود.
بی کرم مثل آسمان باشی، بی کرم مثل آسمان، مثل یک باغ ارغوان باشی، زندگی هدیه خداوند است، مثل خورشید مهربان باشیم، یا مثل خورشید مهربان باشیم، مهربان.
محقق کرکی معروف به محقق ثانی شاگردان فراوانی تربیت کرد که بسیاری از فقها و دانشمندان قرن نهم و دهم هجری از شاگردان وی هستند که برخی از آنها عبارتند از شیخ علی منشار، شیخ محمد ابن حسن عاملی نتنزی، سید محمد ابن ابی طالب استرآبادی، سید نعمت الله جزائری، حسین ابن محمد مکی، سید شرف الدین سماک و ابراهیم ابن علی میسی. مرحوم محقق کرکی حدود 71 کتاب و رساله دارد. با وجود این باید اذعان کرد که معروفترین و گرانقدرترین اثر وی جامع المقاصد فی شرح القواعد است و محقق ثانی را به واسطه همین کتاب صاحب جامع المقاصد می گویند. این کتاب در واقع شرح کتاب قواعد علامه حلی است و از نظر لفظ و معنی و نگارش و محتوا از نفیسترین و بهترین متون فقهی شیعه به شمار می آید. در اهمیت این اثر ارزشمند همین بس که صاحب جواهر فرموده است: هر مجتهدی که جامع المقاصد، وسائل شیعه و جواهر را داشته باشد، برای فهم و استدلال و استنباط و نگارش فقه نیازی به کتاب بعدی ندارد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
محقق ثانی در زمینه تنظیم امور دینی بر اساس مکتب پسندیده اهل بیت علیهم السلام خدمات شایانی انجام داد که یکی از مهمترین اقدامات وی عبارت است از اصلاح روش صوفیانی صفویان. صفویان بر پایه صوفیه به قدرت رسیده بودند و شخص شاه به عنوان مرشد اصلی صفویه شناخته می شد، به گونه ای که به فرمودی شهید مطهری اگر علمای دین اقدامات اصلاحی انجام نمی دادند، شیعه ایران امروزه مثل صوفیان ترکیه و شام می شد. محقق که تصوف را برای فقه شیعه خطرناک می دانست، با حمایت شاه طهماسب تلاش فراوانی برای ایجاد اصلاحات مذهبی انجام داد. این اصلاحات موجب مخالفت برخی از درباریان شد، تا آنجا که عده‌ای در صدد قتل محقق برآمدند. محقق کرکی حتی در میان علما نیز مخالفانی داشت که با آنان جلسات مناظره برقرار می‌کرد. با وجود این، شاه طهماسب در تمام مراحل مدافع محقق ثانی بود و او نیز لحظه‌ای از تلاش علمی و عملی باز نایستاد. حجت الاسلام والمسلمین، نجفی نژاد.
محقق که در سال 929 به نجف رفته بود، مجدداً بعد از 6 یا 7 سال به دعوت شاه طهماسب دوباره به طرف ایران حرکت کرد و در اون شرایط حساس که مخالفان داخلی در اثر حمایت بیگانگان تحرکات بیشتری را در ایران آغاز کرده بودند، جناب محقق توانست به عنوان سنگر و پناهگاهی مهم جامعه شیعی را از خطرات سیاسی و اجتماعی و اعتقادی محفوظ بدارد. البته در این مسیر حمایت بیدرینق شاه طهماسب هم از محقق کرکی بسیار مؤثر بود. او در یکی از احکامی که برای محقق می نویسد اینطور خطاب می کند که مقرر فرمودیم که سادات و اشراف ایران، وزرا و سایر ارکان دولت ایشان را مقتدا و پیشوای خود دانسته در تمام امور اطاعت و فرمانبرداری به تقدیم رسانند و نیز هر کس از دستندر کاران امور شرعیه و از لشکریان حکومت را عزل کنند معزول است و هر کس را مسئول کنند مسئول خواهد بود و مورد تأیید است. این حکم هم از قبل از این فقرات و هم بعد از این فقرات اختیارات بسیار بالایی و بلکه در حد اختیارات خود شخص شاه در حوزه نفوذ جناب محقق قرار میده. این حکم رو ما میتوانیم از اقدامات حمایتی شاه طهماسب نسبت به جناب محقق و به طور کلی نسبت به همه فقها و بزرگان حوزوی به حساب بیاریم.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
محقق ثانی در اصلاح درباریان و وابستگان و کارگزاران صفوی هم جدیت به خرج می‌داد. به واسطه نفوذش در دربار بر شخصیت شاه طهماسب تأثیر می‌گذاشت و از انحراف وی و درباریان جلوگیری می‌کرد. به گونه ای که نوشته اند تأثیر محقق بر شاه چنان بود که شاه طهماسب از اعمال گذشته خود توبه و استغفار کرد. محقق کرکی فرهنگ شیعه را در سراسر ایران گسترش داد و به نشر آن میان مردم پرداخت. از جمله این اقدامات اضافه کردن اشهد و ان علی ان ولی الله و حی علی خیر العمل به اذان و اقامه نماز بود که به مدت 5 و 6 سال زمان طغرل‌بیک سلجوقی ترک شده بود. محقق با نگارش رساله نماز جمعه زمینه را برای سراسری شدن اقامه نماز جمعه در جامعه شیعی ایران فراهم کرد. همچنین وی فرمان داد تا در هر شهر و دهکده‌ای امام جماعتی تعیین شود تا نماز جماعت برقرار گردد و همچنین اصول اسلام آموزش داده شود.
به دشت دل تو سحر ریشه دارد، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جایی از گل، بود چشم ساری در آن جایی از گل.
در نهایت این فقیه جلیل القدر جهان تشیع پس از عمری تلاش در جهت خدمت به مکتب اهل بیت علیهم السلام در 75 سالگی در نجف اشرف از دنیا رفت. راجع به چگونگی درگذشت مرحوم محقق ثانی اختلافاتی وجود دارد، به گونه‌ای که برخی بر این باورند که عده‌ای از بزرگان دولت صفوی که از ورود محقق کرکی به ایران متضرر شده بودند وی را در 18 ذی‌حجه سال 940 با سم مسموم کردند و به شهادت رساندند. پیکر محقق کرکی را در جوار مرقد امیرالمؤمنین علیه السلام به خاک سپردند ولی نام و یادش تا ابد زنده است. دوستان ارجمند و همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این ساغر آواز کیست؟
درود بر شما همراهان خوبم. لحظات شبانگاهی نابی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو می کنم. در شام عید بزرگ قدیر خم در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش شبانگاهی مجموع برنامه های شبکه رادیوی معارف در سه‌شنبه 29 مرداد ماه 1398 مصادف با 18 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری. با افتخار شما عزیزان همراه هستید دوستان خوبم با بخش چهارم مجموع برنامه‌های رادیو معارف. اجازه میخوام که مروری داشته باشیم به ادامه برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد با ویژه برنامه نگین ولایت، ویژه شام عیده